رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
اینجا واشنگتن است. ساعت 8 شب 53 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. امروز 21 نوامبر مصادف است با اول قوس. توجه کنید به سرخط چند خبر.
وضع 72 ساعت من سفر امریکایی ها به بروکسل، تمدید تعزیرات وضع شده بر روسیه تا ماه جولای و اعدام دو رهبر بانفوذ مخالف در بنگلادش.
با دنبال تفصیل خبرها گزارش هایی داریم از اثرگیری کار امارت شفاخانه هزار بستر جلال آباد، همچنان از سفر جان کری وزیر خارجه ایالات متحده به شرق میانه و پیشگوی اوضاع جوی و مطالب دیگر هم در برنامه داریم. امید است تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. با عرض سلام و صبح خیر، من صفیه حساس میزبان این مجله خبری هستم. اما ابتدا قدیر مشرف مشروع خبرهای جهان افغانستان را برایتان تقدیم میکنه.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. فرماندهی نیروهای ایالات متحده در اروپا سفر تمامی کارمندان نظامی، ملکی و قراردادی های اردو و وزارت دفاع امریکا و خانواده ها و اقارب آنان را به بروکسل برای 72 ساعت منع کرده است. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
فرماندهی نیروهای آمریکایی در اروپا روز شنبه طی اعلامیه نشر شده در وبسایت خود اذعان داشته است تمام آن افرادی که از قبل در بروکسلند در منازل خود بمانند. بروکسل مقر سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو به رهبری ایالات متحده است. اعلامیه پس از آن به نشر رسید که مقامات بلژیم هشدار برای حمله احتمالی را در بروکسل به بلندترین سطح آن افزایش دادند. این در حال است که شاروال بروکسل پس از اعلام این هشدار پیشنهاد کرد تمام قهوه‌خانه‌ها، بارها و کاباره‌ها در شهر ساعت 6 شام مسدود شود.
رهبران غربی اشتراک کننده در حاشیه نشست هفته گذشته گروه 8 در ترکیه توافق کردند تا تعزیرات علیه روسیه را به خاطر دخالت مسکو در امور اوکراین تا 6 ماه دیگر تمدید کنند. تعزیرات وضع شده بر مسکو که در ماه جنوری پایان می‌یافت تا ماه جولای ادامه خواهد یافت. این تصمیم با وجود تقاضاهای مکرر برای همکاری نزدیکتر با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی اتخاذ می‌شود. دیپلمات‌های غربی می‌گویند رهبران ایالات متحده، آلمان، بریتانیا، ایتالیا و وزیر خارجه فرانسه که برای نشست گروه 8 گرد هم آمده بودند در ملاقات کوتاه به این توافق دست یافتند. اگر فرانسه می خواهد پس از حملات مرگبار بر پاریس گام های بیشتر نظامی بردارد، می باید نیروهای عملیات ویژه رهبران گروه دولت اسلامی را هدف قرار دهد. جزئیات بیشتر از صفحه حساس.
جان آلن نماینده پیشین باراک اوباما در ائتلاف جهانی برای شکست گروه دولت اسلامی میگوید نیروهای ویژه آمریکایی در مه سال 2014 پس از حمله بر یک محوطه رئیس امور مالی گروه دولت اسلامی را کشت و اسناد و معلومات زیادی از کامپیوترهای آن محل به دست آوردند. آقای آلن که هفته گذشته سمتش کناره‌گیری کرد افزود که با بهره برداری از آن معلومات در ظرف چند ساعت نیروهای ویژه چندین منطقه را تحت حمله قرار داد. فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه تعهد کرد تا حملات نظامی خود را علیه گروه دولت اسلامی افزایش دهد.
وزیر خارجه ایالات متحده امروز یک شنبه به شرق میانه می رود. سفری که بیشتر روی خشونت ها میان اسرائیل، فلسطین، گروه دولت اسلامی و درگیری های سوریه متمرکز خواهد بود. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا عصر شنبه گفته است که آقای کری برنامه دارد در سفر 30 روزه از اسرائیل، کرانه غربی رود اردن و امارات متحده عرب دیدار کند. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. ادامه مشروع خبرها را از رادیو آشنا میشنوید. دو رهبر با نفوذ مخالف حکومت بنگلادش روز شنبه به خاطر انجام جرائم جنگی در جریان جنگ سال 1971 استقلال طلبی با پاکستان اعدام شدند. محمد جهانگیر کبیر رئیس زندان داکا شنبه شب به اسوسییتد پرس گفت که صلاح الدین قادر چودری رهبر حزب ملی گرای بنگلادش و علی احسان محمد مجاهد منشی عمومی حزب جماعت اسلامی حوالی ساعت یک شب به وقت بنگلادش در زندان مرکزی داکا همزمان حلق‌آویز شدند. دو رهبر صبح روز شنبه از رئیس جمهور آن کشور تقاضا کرده بودند حکم اعدامشان را لغو کند. تدابیر شدید امنیتی در اطراف زندان و سایر مناطق به خاطر جلوگیری از خشونت احتمالی اتخاذ شده است. صدها مسلمان ساکن در ایتالیا روز شنبه در شهر روم و میلان علیه سوء استفاده نام اسلام توسط حمله کنندگان پاریس و مالی دست به اعتراض زدند. در روم صدها تن گرد هم آمده و به دهشت افغانی نگفته و شعارهایی را حمل می کردند که در آن نوشته شده بود از نام من استفاده نکن. در میلان مظاهره کنندگان شعارهایی را در دست داشتند که در آن نوشته شده بود دهشت افغانی را توقف دهید و دهشت افغانی هیچ دینی ندارد. شمار مسلمانان ساکن در شهر روم که اکثریت باشندگان آن مسیحیان کاتولیک است به 1.7 میلیون میرسد. خبر از افغانستان. امرالله صالح عضو کمیسیون حقیقت‌یاب سقوط قندوز گفته است که با در نظر داشته بررسی‌های آنان و اسناد در دست داشته، سقوط شهر قندوز یک دسیسه نبوده اما ناشی از ضعف رهبری و خلا در ساختارها و استفاده نادرست از منابع بوده است. آقای صالح گفت که فعالیت‌های نیروهای خیزش مردمی، پلیس محلی و اردوی ملی تحت بررسی قرار گرفته است. امرالله صالح میگوید بررسی‌های آنان نشان می‌دهد که در یک سلسله موارد نیاز به اصلاحات، تجدید در ساختارها و یک سری از موارد هم نیاز به محاکمه کردن برخی از شخصیت‌ها می‌باشد. و خبر آخر و ناگوار کننده برای طرفداران ریال مادرید، شنوندگان عزیز، این که تیم فوتبال ریال مادرید شب گذشته در یک رقابت تماشایی در برابر حریف سرسخت خود بارسلونا 4-0 در میدان خودش باخت. گل‌های پیروزی بارسلونا را سوارز، نیمار و اندرس انیستا به ثمر رساندند. با این حساب بارسلونا پس از 12 هفته با کسب 30 امتیاز در صدر جدول قرار گرفت و ریال مادرید با داشتن 24 امتیاز جایگاه دوم را در سلسله رقابت‌های لیگ برتر اسپانیا از آن خود کرد. پایان اخبار.
پس از تایید واقعه جدید پولیو در قیصار فاریاب، کمپاین تطبیق واکسین این بیماری سر از یک شنبه اول قوس برای سه روز در تمام ولسوالی های فاریاب راه اندازی می شود. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
ساعت 5:37 صبح وقت افغانستان است. گزارش ها را پی می گیریم. کار ایمار شفاخانه حوزه‌ای در شهر جلال آباد پس از توقف 1 سال دوباره آغاز شد. مقامات دولتی در ولایت ننگرهار می گویند که با ایمار این شفاخانه 1000 بستری نیاز به انتقال مریضان به کشورهای همسایه محسوس نخواهد شد. کار ایمار این شفاخانه حوزه‌ای به علت عدم بودجه و بی‌توجهی دولت مدت 1 سال قبل توقف یافته بود. ضیاءالرحمن حسرت با جزئیات بیشترین گزارش.
شفاخانه حوزوی 1000 بستری ننگرهار که مدت 1 سال قبل کار اعمار یا ناغاز شده بود، با گفته مقامات زیرت به علت عدم توجه دولت و نبودی بودجه کافی اموراتی آن توقف یافته بود.
اسمم غفران الله معروف. خوش هستیم. اگر دولت اینی اقدام که کرده است سر برسانه و اینی کار انجام بگیره، ده بسیار خوش است مردم افغانستان. و ضرورت به این پیدا نخواهد شد که مردم به پاکستان بره، هندوستان بره، دیگر ممالک بیرونی بره، پیسای خود بسیار پیسای خود چیز مصرف کنه.
مسئولان صحی در ولایت ننگرهار میگویند که شفاخانه یاد شده یک کمپلکس صحی میباشد و قرار است در 2 سال آینده تکمیل و به بهره برداری سپرده شود. سلیم خان کندوزی والی ولایت ننگرهار میگوید مشکل توقف کار شفاخانه را در جلسه کابینه افغانستان مطرح نموده و وزارت صحت را به این وادار ساخته است تا کاری آن را دوباره آغاز نماید. والی ننگرهار گفت که مشکلی بودجوی شفاخانه حل گردیده و قرار است تا آخر سال 1396 شمسی همه کاری آن تکمیل گردد.
در بستر شفاخانه و پټه په ولاړو کارونه رئیس د سیاتامې موږ سره دشته اوس د خدای فضل له تدارکات او هغه مسائل تر ډېر هدا پورې مخکې لاړ دي. اجازه مورته د سګودامونو جوړول و هغه ورکړل ورته هغه مخکې لاړ.
کارهای شفاخانه 1000 بستری به کلی توقف یافته بود. حال پد خداوند از همه کارهای تدارکاتی آن تمام شده. اجازه ایمار گودام ها را برایشان دادیم. کار آغاز شد. دکتر نجیب الله کاموال رئیس صحت ولایت ننګرهار میگوید شفاخانه حوزوی در این ولایت برای همه زونی شرق ساخته می شود که قرار است از 10 تا 11 میلیون دلار هزینه بردارد. او گفت که همه هزینه آن را خود وزارت صحت می پردازد. به گفته رئیس صحت عامه ولایت ننګرهار این کمپلکس صحی در مساحت 200 جریب زمین ساخته می شود که از همه سهولت های صحی برخوردار خواهد بود و جلوی رفتن مریضان را به کشورهای همسایه خواهد گرفت.
پلان اول ما این بود که ما باید اول از امکانات موجود استفاده از می کنیم و برای مشکلات حل دائمی باید یک شفخانه اصلی مثل دیگر زونا وارد داشته باشیم. یک شفخانه حوزوی خواهد بود که تمام مریضای ولایت ما و همچنان ولایت همجوار هم به این مراجعه خواهد کردن و در زمین شفخانه فعلی ما که است ای به سطح ولایت خدمات را ارائه خواهد کردن. با اساس نقشه که ما جور میکنیم انشاءالله که تکافو خواهد کرد. فعلا ما در شفخانه خود 11 وارد داریم. در انشاءالله در اوجه یک ذره تفاوت ها میه که تیم تکنیکی سرش کار میکنن که تعداد واردات زیاد شوه و ما به طرف سب سپیشلیتی بریم. مثلا جرایی عمومی فلان داریم، باید جرایی عمومی تقسیم شوه به چند شعبات متعدده.
با علت نبود طبابت عصری همه روزه صدها تن از مریضان از طریق بندر سرحدی تورخم به شفاخانه های کشور پاکستان میروند و در صورتی که شفاخانه حوزوی هزار بستری در ننګرهار آغاز به فعالیت نماید نیاز به مراجعه افغان ها به شفاخانه های بیرونی محسوس نخواهد شد. مقامات صحی در ولایت ننګرهار میگویند که شفاخانه کنونی 200 بستری در این ولایت که برای تداوی نفوس 50 سال قبل ساخته شده است و کنون به علت ازدحام و نبود امکانات آن را 500 بستری ساختند و برای 4 میلیون نفوس در شرق کشور فعالیت دارد. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای امریکا، جلال آباد.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را شنیدید. ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امریکا امروز به خاطر گفتگوها برای آوردن ثبات سیاسی در سوریه به شرق میانه میرود. وی همچنان به خاطر صحبت در مورد افزایش خشونت ها میان اسرائیل و فلسطین به اسرائیل خواهد رفت که نخستین سفر وی در بیش از یک سال به این کشور می باشد. برگردان گزارشی را در این مورد برایتان تقدیم می کنم. آقای کری به عنوان بخشی از نشست گروه کشورهای حمایت کننده از سوریه در ویانا عازم امارات متحده عرب است. در این ماه در ویانا روی دریافت راه حل سیاسی بحران سوریه کشورهای حمایت کننده با هم ملاقات کردند. محور اصلی تلاش های این گروه در حال حاضر یافتن راهی برای متحد ساختن گروه های مخالف سوریه می باشد.
We are now at a stage where the opposition is coming together to...
ما اکنون در مرحله قرار داریم که مخالفین با هم یک جا شده افراد را انتخاب کنند که روی حل بحران سوریه با هم مذاکره کنند.
موضوع دیگر این گفتگوها به احتمال زیاد گروه دولت اسلامی یا داعش است. امارات متحده عربی در میان کشورهایی است که از حملات هوایی ائتلاف در برابر آن گروه شورشی تندرو حمایت می کند. سفر آقای کری به اسرائیل پس از سفر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به واشنگتن صورت می گیرد که شامل گفتگوهای آقای نتانیاهو با رئیس جمهور بارک اوباما بود. هر دو کشور تلاش دارند فاصله های ایجاد شده به خاطر موقف گیری اسرائیل روی توافق هسته‌ای ایران با کشورهای غرب را ترمیم کنند.
نخست حفظ فشار بالای ایران تا این اطمینان حاصل شود که به تعهدشان پایبندند. دوم مانع تهاجم و دهشت ایران در منطقه گردیم.
مسئله سیومی که به احتمال زیاد آقای کری روی آن صحبت خواهد کرد، یافتن راه‌ها برای کاهش بیشتر تنش‌ها میان اسرائیل و فلسطین است که طی دو ماه اخیر منجر به مرگ بیش از 80 فلسطینی و حداقل 15 اسرائیلی شده است. برخی تحلیلگران مانند خالد الجندی به این باور است که این مسائل برای کری یک فهرست طویل خواست‌ها را تشکیل می‌دهد.
It's definitely the case that the United States has much less.
مشکل عمده این است که ایالات متحده کمتر نفوذ بر هر دو جانب دارد. قطعا با اسرائیل، اما بر رهبریت فلسطینی نیز حتی نفوذ زیادی ندارد.
اما خالد الجندی اضافه می کند که در حالی که دولت های اسرائیل و ایالات متحده یک دیگر را دوست ندارند، اما با گفته وی آنها تصمیم گرفته اند که کار را در محدوده سایر مسائل ادامه می دهند.
رادیو آشنا آشنای شما.
Oh,
صدای آمریکا، آشنای شما.
صدای ما را از رادیو آشنا، صدای آمریکا میشنوید. در حالی که شمار پناهجویان جهان به گونه بی سابقه افزایش یافته است، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که آمریکا باید به مثابه نور امید باقی بماند. آقای اوباما در حالی که در اجلاس انجمن ملل آسیای جنوب شرق در مالیزیا اشتراک کرده است، روز شنبه یکی از مراکز پناهجویان که برای اطفال در آن کشور اختصاص داده شده است دیدن کرد. میری الیس سیلیناس خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده که شرح آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
رئیس جمهوری ایالات متحده در یکی از مراکز پناهجویان که برای اطفال اختصاص یافته است توقف کرد. آقای اوباما در جریان بازدید از این مرکز گفت که بحران پناهجویان تنها در عراق و سوریه محدود نیست، بلکه در سراسر جهان این بحران دیده می شود. آقای اوباما همچنان در مورد نگرانی های صحبت کرد که ممکن شمار از دهشت افغانان در لفافه پناهجویان ممکن به کشورهای میزبان پناهجویان راه یابند. مثل آنده از افرادی که حملات در پاریس را راندازی کردند و یا اخیراً هتل را در مالی مورد هدف قرار دادند.
اگر مردم چانس پیدا کنند تا قصه های افراد را بشنوند، شما خواهید دید که تا چه اندازه آنان بر ضد دهشت افغانی هستند، بر ضد کسانی هستند که دست به خشونت میزنند، مثل آنچه را در پاریس و مالی شاهدان بودیم.
مجلس نمایندگان ایالات متحده که توسط جمهوری خواهان کنترل می شود، روز پنجشنبه گذشته برخلاف طرح آقای اوباما مبنی بر پذیرش 10,000 پناهجوی عراقی و سوری رای دادند تا این روند به حالت تعلیق در بیاید. آنان استدلال می کنند که ورود پناهجویان خطری را متوجه ایالات متحده می سازد. پس از دیدار با پناهجویان جوان، آقای اوباما گفت که این کودکان مثل سایر کودکان سزاوار حراست هستند.
The notion that somehow we would be fearful of them, that our politics would somehow...
تصور این است که ما از آنان، یعنی پناهجویان، به گونه در حراس باشیم و سیاستمداران ما به گونه از آنان روی بگردانند. این بهترین نمایندگی از آنچه ما هستیم نمی کند.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان تخمین می کند که حدود 60 میلیون نفر در سراسر جهان از خانه هایشان بیجا شدند. آقای اوباما گفت که بسیاری کشورها دست به کار شدند و تلاش می کنند تا به پناهجویان کمک کنند و ایالات متحده باید در سطح رهبری این تلاش ها باشد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و این هم پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان که به اساس درجه سانتیگراد پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 2. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 11. لوگر بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 1. خوست بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 7. هرات بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 0. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 4. بارندگی. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 5. فراه بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 3. بامیان بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 6. بغلان بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 5. پروان بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 3 و سمنگان بلندترین درجه حرارت 8 و پایین‌ترین 3 گزارش شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، اطفال خود را از مصاب شدن و مرض پولیو یا فلج اطفال مسئول دارید و تمام اطفالتان را که زیر سن 5 هستند واکسین نمایید تا آینده بازحت خوشحال و درخشان
داشته باشند.
توجه کنید به خلاصه خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. فرماندهی نیروهای ایالات متحده در اروپا سفر تمام کارمندان نظامی، ملکی و قراردادی های اردو و وزارت دفاع و خانواده ها و اقارب آنان را به بروکسل برای 72 ساعت منع کرده است. فرماندهی نیروهای آمریکایی در اروپا روز شنبه طی اعلامیه نشر شده در وبسایت خود اذعان داشته است تمام آن افرادی که از قبل در بروکسلند در منازل خود بمانند. این در حالی است که شاروال بروکسل پس از اعلام این هشدار پیشنهاد کرد تمام قهوه‌خانه‌ها، بارها و کاباره‌ها در شهر ساعت 6 شام مسدود شود. رهبران غربی اشتراک کننده در حاشیه نشست هفته گذشته گروه 8 در ترکیه توافق کردند تا تعزیرات علیه روسیه را به خاطر دخالت مسکو در امور اوکراین تا 6 ماه دیگر تمدید کنند. تعزیرات وضع شده بر مسکو که در ماه جنوری پایان می‌یافت تا ماه جولای ادامه خواهد یافت. دیپلمات های غربی به آژانس رویترز گفتند که رهبران ایالات متحده، آلمان، بریتانیا، ایتالیا و وزیر خارجه فرانسه که برای نشست گروه 8 گرد هم آمده بودند در ملاقات کوتاه به این توافق دست یافتند. اگر فرانسه می خواهد پس از حملات مرگبار بر پاریس گام های بیشتر نظامی بردارد، می باید نیروهای عملیات ویژه رهبران گروه دولت اسلامی را هدف قرار دهد. جان آلن نماینده پیشین باراک اوباما در ائتلاف جهانی برای شکست گروه دولت اسلامی با اظهار این مطلب میگوید نیروهای ویژه آمریکایی در می سال 2014 پس از حمله بر یک محوطه رئیس امور مالی گروه دولت اسلامی را کشت و اسناد و معلومات زیادی از کامپیوترهای آن محل به دست آورد که از آن معلومات در ظرف چند ساعت نیروهای ویژه چندین منطقه را تحت حمله قرار داد. وزیر خارجه ایالات متحده امروز یک شنبه به شرق میانه می رود، سفری که بیشتر روی خشونت ها میان اسرائیل، فلسطین، گروه دولت اسلامی و درگیری های سوریه متمرکز است. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه امریکا عصر شنبه گفته است که آقای کربی برنامه دارد در سفر 3 روزه از اسرائیل، کرانه غربی رود اردن و امارات متحده دیدار کند. دو رهبر با نفوذ مخالف حکومت بنگلادش روز شنبه به خاطر انجام جرایم جنگی در جریان جنگ سال 1971 استقلال طلبی با پاکستان اعدام شدند. محمد جهانگیر کبیر رئیس زندان داکا شنبه شب به اسوسییتد پرس گفت که صلاح الدین قادر چودری رهبر حزب ملیگرای بنگلادش و علی احسان محمد مجاهد منشی عمومی حزب جماعت اسلامی حوالی ساعت 1 شب به وقت بنگلادش در زندان مرکزی داکا همزمان حلق‌آویز شدند. دو رهبر صبح روز شنبه از رئیس جمهور آن کشور تقاضا کرده بودند تا حکم اعدامشان را لغو کند. صدها مسلمان ساکن در ایتالیا روز شنبه در شهر روم و میلان علیه سوء استفاده نام اسلام توسط حمله کنندگان پاریس و مالی دست به اعتراض زدند. در روم صدها تن گرد هم آمده و به دهشت افکنی نگفته و شعارهای را حمل میکردند که در آن نوشته شده بود از نام من استفاده نکن. برخی از مظاهره کنندگان در میلان با حمل شعارها نوشته بودند که دهشت افکنی هیچ دینه ندارد. امرالله صالح عضو کمیسیون انقلاب سقوط قندوز گفته است که با در نظر داشت بررسی های آنان و اسناد در دست داشته سقوط شهر قندوز یک دسیسه نبوده اما ناشی از ضعف رهبری و خلا در ساختارها و استفاده نادرست از منابع بوده است. و خبر آخرم این که تیم فوتبال ریال مادرید در یک رقابت تماشایی در برابر حریف سرسخت خود بارسلونا 4-0 در میدان خودش شکست خورد. گل‌های پیروزی بارسلونا را سوارز، نیمار و اندرس انیستا به ثمر رساندند. با این حساب بارسلونا پس از 12 هفته با کسب 30 امتیاز در صدر جدول قرار گرفته و ریال مادرید با داشتن 24 امتیاز جایگاه دوم را در سلسله رقابت های لیگ برتر اسپانیا از آن خود کرده است. لیونل مسی پس از 3 هفته غیابت در رقابت شب گذشته به میدان رفت که حضورش در آن پیروزی بسیار کارگر افتاد. پایان اخبار.
شنوندگان عزیز، در بخش دوم برنامه دری که نیم ساعت بعد تقدیمتان می شود از بلندترین سطح هشدارهای امنیتی در بروکسل و سایر گزارش‌های تازه بشنوید. تا نیم ساعت همکاران ما در استودیو حضور دارند و تا دقایق بعد بخش دوم برنامه پشتو را تقدیمتان می کنند. رادیو آشنا را دنبال کنید.